پیش از آن خدمتکارها صدایشان می زدند مالنچکی، ارواح کوچک، چون از همه ریز جرستر و جوانتر بودند و مثل اشباحی خندان در امارت دوک پرسه می زدند. از این اتاق به آن اتاق می رفتند، در گنجه ها قایم می شدند تا فالگوش بیستند و دزدکی به قصد کش رفتن آخرین هلوهای تابستانه به آشپزخانه سرک می کشیدند. دختر و پسر با فاصله چند هفته ای از راه رسیده بودند. دوتا یتیم دیگر بودند. از بازماندگان جنگ‌های مرزی، پناهجویانی کثیف و چرک‌رو که از خرابه‌های روستاهای دوردست بیرونشان کشیده و به املاک دوک آورده بودند تا خواندن و نوشتن فرا بگیرند و پیشه‌ای بیاموزند. پسرک قد کوتاه بود و چارشانه و به رغم خجالتی بودند همیشه لبخند بر لب داشت. دخترک متفاوت بود و خودش می‌دانست. توی گنجای آشپزخانه ها که چپیده بودند و خاله زنک بازی آدم بزرگ ها را گوش می دادند، دخترک شنید که کدبانوی دوک آناکویا گفت دختره یه موجود کوچولوی زشته. هیچ بچه ای نباید اون طور باشه. عینه یه لیوان شیر ترشیده رنگ پریده و عبوسه. آشپزم گفت چقدرم که لاغره. هیچ وقت شامشو تموم نمی کنه. پسرک که همون کنار دستش چنباتمه زده بود به طرفش برگشت و در گوشی گفت چرا غذا نمی خوری؟ چون هر چی که اون میپزه مزه لجن میده. به نظر من که مزهش خوبه. تو که همه چی میخوری؟ دوباره گوشهاشون رو به شکاف درهای گنجه چسبوندند. لحظه بعد پسرک زیر لبی گفت به نظرم زشت نیستی. دختر ساکتش کرد. اما در پناه سایه های تیره گنجه لبخند زد. در تابستان ساعات طولانی درگیر امور روزمره خانه بودند و تازه پس از آن هم باید ساعات طولانی تر کلاس های خفه کننده را تحمل می کردند. وقتی گرما به اوجش می رسید به بیشه می گریختند تا دنبال لانه پرندگان بگردند یا در نهر باریک گلالود شنا کنند یا که ساعتها در علفزار دراز می کشیدند و گذر آرام و پیوسته خورشید از بالای سرشان را نظاره می کردند. و در این فکر و خیال غرق می شدند که دامداریشان را کجا بسازند و اینکه دو گاو سفید داشته باشند یا سه تا. زمستان که می شد، دوک به خانه قشلاقیش در شهر اوس اولتا می رفت و با کوتاه‌تر و سردتر شدن روزها، معلم‌ها در وظایفشان سهل‌انگار می شدند و ترجیح می دادند بنشینند کنار آتش و ورق بازی کنند یا کواس بنوشند. بچه‌های بزرگتر که داخل خانه گیر افتاده و حوصله‌شان سر رفته بود بیشتر کتک کاری را می‌انداختند. برای همین هم پسر و دختر در اتاق‌های بلا استفاده عمارت پنهان می‌شدند و برای موش‌ها نمایش می‌دادند و سعی می‌کردند خودشونو گرم نگه دارن. روزی که ممتحن‌های گریشا اومدن، پسر و دختر به امید آن که به یک نظر دلیجان پست را ببینن، روی نیمکت پای پنجره اتاق خواب خاک گرفته در طبقه بالا نشسته بودند. در عوض سورتمه‌ای دیدند. ترویکایی بود با سه اسب سیاه که از دروازه های سنگی سفید گذشت و وارد ملک شد. پیشروی بی صدایش را در میان برف ها تماشا کردند تا به جلو در عمارت دوک رسید. سه نفر با کلاه خز باشکوه و کفتای پشمین زخیم خارج شدند. یکی به رنگ سرخ، یکی تیره ترین سرمه‌ای ممکن و دیگری ارغوانی درخشان و زنده. دختر زمزمه کرد گریشا. پسر گفت بجنب. کفشاشون رو در چشم به هم زدنی در آورده بودند و داشتن بی سر صدا در راه رو می دویدند. دزدکی وارد اتاق موسیقی خالی شدند و پشت ستونی در لژ قایم شدند که به نشیمنی مشرف بود که آناکویا در آن از مهمانان پذیرایی می کرد. آناکویا پیش از آنان آنجا بود. با آن ظاهر پرندواری که در لباس سیاهش پیدا می کرد، داشت از سماور چای می ریخت و دست کلید بزرگ آویزان از کمرش جرنگ جرنگ صدا می داد. صدای آرام زنگی آمد. پس امسال فقط دو نفر هستند. از لای نرده های بالکن به اتاق پایینی سرک کشیدند. دو گریشا کنار شومینه نشسته بودند. یکیشان مردی بود خوش چهره در جامه آبی و دیگری هم زنی با ردای قرمز و قیافه متکبر و موقر. سومیشان که مردی جوان و بور بود دور اتاق قدم می زد و به پاهایش کش و قوس می داد. آناکویا گفت بله. یه پسر و یه دختر که اینجا از همه کوچیک‌تر هستن. فکر می‌کنیم هولوش 8 سالشون باشه. مرد آبی پوش پرسید فکر می‌کنین؟ وقتی والدین فوت شدند، زن گفت متوجهیم. البته ما مؤسسه شما رو تحسین می‌کنیم. فقط ای کاش اشراف بیشتری به رعایا توجه نشون می‌دادند. آناکویا گفت دوک ما مرد بسیار بزرگمنشی هستند. در بالای بالکن پسر و دختر فکورانه سری به تایید تکان دادند. ولی نعمتشان دوک کرامسوف قهرمان مشهور جنگ بود و دوستدار مردم. وقتی از خط مقدم برگشت ملکش را تبدیل به یتیم خانه و سرپناهی برای بیوه های جنگ کرد. بهشان گفته بود هر شب او را در دعایشان یاد کنند. زن پرسید حالا اینها چطور بچه هایی هستن؟ دختر کمی مهارت طراحی داره. پسر بیشتر تو چمنزار و جنگل خوشه. زن تکرار کرد ولی چطوری هستن؟ آناکویا لبان چروکیدش رو به هم فشرد. چطوری هستن؟ بی انضباطن. سرکشی میکنن، زیاد به هم وابستن. اونا مرد جوان ارغوانی پوش گفت اونا دارن به تک تک حرفامون گوش میدن. دختر پسر از شدت تعجب از جا پریدند. مرد مستقیم به مخفیگاهشان زل زده بود. بچه‌ها خودشون رو پشت ستون جمع کردن ولی دیگر دیر شده بود. صدای آناکویا این شلاق فرود آمد. آلینا استارکوف، مرین اورستف، همین الان بیاین پایین. آلینا و مرد با اکراه از پلکان پیچان باریک در انتهای لژ پایین اومدن. به پایین پلکان که رسیدن زن قرمزپوش از صندلیش بلند شد و اشاره کرد تا بیان جلو. زن پرسید میدونین ما کی هستیم؟ مویش یک دست توسی رنگ بود. صورتش چروک داشت اما زیبا بود. از دهان مل پرید که ساحره این. زن خشمگین گفت ساحره؟ تندی رو به آناکویا کرد. چنین چیزی رو در این مدرسه آموزش میدید؟ مشتی خرافات و دروغ؟ صورت آناکویا از شرم سرخ شد. زن قرمز پوش که از چشمان تیرش آتش میبارید به سمت مل و آلینا برگشت. ما ساحره نیستیم. ما کارورزان دانش خواص هستیم. ماییم که از این کشور و این شاهی محافظت میکنیم. آناکویا آهسته و با نیش و کنایه ای آشکار در لحنش گفت همینطور ارتش نخست. زن قرمز پوش شق و رق ایستاد ولی بعد از لحظه ای تصدیق کرد همینطور ارتش شاه. مرد جوان عقبانی پوش لبخندی زد و مقابل بچه ها زانو زد. با ملایمت گفت وقتی برگ ها رنگ عوض میکنن اسمشو جادو میذارین؟ وقتی دستتون رو میبرین و خوب میشه چی؟ یا وقتی یه کتری آب رو میذارین رو اجاق و میجوشه جادویی در کاره؟ مل با چشمان گشاد سری تکان داد. ولی آلینا اخ میکرد و گفت هر کسی میتونه آب به جوش بیاره. آناکویا از سر خشم آهی کشید اما زن قرمز پوش زد زیر خنده. کاملا درست میگی. هر کسی میتونه آبو بجوشونه ولی هر کسی نمیتونه به دانش خواص احاطه پیدا کنه. برای همین اومدیم تا شما رو امتحان کنیم. به آناکویا رو کرد. دیگه تنهامون بذاریم. مل با تشویش فریاد زد صبر کنید. اگه ما گریشا باشیم چی میشه؟ چی به سرمون میاد؟ زن قرمز پوش نگاهی بهشون انداخت. اگر از قضای اتفاق یکی از شما گریشا باشه اون وقت اون بچه خوششانس میره به یه مدرسه استثنایی که اونجا گریشاها یاد میگیرن از استعداداشون استفاده کنن. مرد عقبانی پوش گفت فاخرترین لباسها و لذیذترین غذاها رو خواهید داشت و هر چی دلتون بخواد مهیاست. دوست دارین؟ آناکویا که کماکان کنار در این پا و اون پا میکرد گفت افتخارآمیزترین راه خدمت به شاه همینه. زن قرمز پوش که خوشنود بود و دلش میخواست از در صلح وارد بشود گفت کاملا درسته. پسر و دختر نگاهی به هم انداختند و از آنجا که آدم بزرگ ها درست حسابی حواسشان نبود ندیدند که دخترک دست دراز کرد تا دست پسر را بگیرد یا چه نگاهی بینشان رد و بدل شد. دوک معنی این نگاه را درک میکرد. او سالیان سال را در مرزهای بیغما رفته شمالی گذرانده بود که روستاها مدام در محاصره بودند. و رعایا با کمک ناچیزی از سوی شاه یا هر کس دیگری می جنگیدند. دوک زنی پاپتی را دیده بود که جلوی خانش مصمم و بی تزلزل مقابل ردیفی سرنیزه ایستاده بود. می دانست مردی که تنها با تک سنگی در دست از خانه و کاشانش دفاع می کند چه قیافه‌ای دارد.